بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما رسيد به أهدافي كإنسان هذا افراد و امتها انتخاب می کنند در زندگی، و این اهداف بر اساس تقسیمی که شهید صدر داشتند سه نوع هدف با فواصلی که میان این اهداف قابل توجه و قابل لمس هستند، یا اهداف بسیار نزدیک، یا اهداف متوسط، یا اهداف بسیار بزرگ و دوری که نامتناهی هستند. دو نوع هدف اول محدود هستند. برای هدف اولی که نزدیک است و از واقعیت های موجود انتظار میشه، گفته شد که چنین اهدافی را اگر انسان ها و امت ها انتخاب کنند، در حقیقت زمانی این هدف هدف نهایی میشه که آن را از محدود بودن و کوچک بودن به عنوان یک هدف مطلق و نهایی باید در بیارد، تا اینکه اون بشه اون منتهای آرزوهای یک انسان یا یک امت. و این خود به خود به طور ناخواسته و حتی اگر کسی نخواد، در لاشعورش تعامل او با چنین هدفی تعامل با یک مطلق، هرچند او مطلق نیست و محدود و کوچک هست. چون اگر این انسان اگر این کار نکنه، لازمش این خواهد بود که به یک هدف که انسان میرسه، دیگر اون هدف فاعلیت و توان خودش را در بسیج کردن اراده و نیروهای این انسان به سمت خودش را از دست میده. چون هر چیزی که تحقق پیدا کرد و به آخر رسید، دیگر تأثیرگذار نخواهد بود، چون انسان به او رسیده و چیزی نیست که انسان را به سمت او جذب کنه. لذا یک چنین تعمیمی خود به خود به وجود میاد. لذا ایشون مثال‌های قرآنی که آوردن و استفاده کردن، وقتی که اینها پدران خودشون را ملاحظه میکنن، میبینن که این بت‌هایی که پدرانشون عبادت می‌کردن، با اینکه این بت‌ها از واقعیت موجود انتزاع شدند و این بت‌ها اون الگوهای برتری نبودند که برای اینها بتوانند کار ای باشند، اما خو گرفتن به اون معبودهای پدرانشون و خو گرفتن به اون مسلک پدرانشون به گونه ای بود که برای این معبودها، گاهی هم به صرف این که یک امر تاریخیه، موروثه، چون خانه پدریشه خیلی برای او عزیزه، چون دین آبا و اجدادشه خیلی برای او مهمه. لذا وحشت میکردن از این که پیامبر صلی الله علیه و آله یا انبیا عموما وقتی که مردم را برای پس انداختن اون معبودهای پدرانشون دعوت میکردند و از آنها میخواستند که اونها را رها کنند، برای اونها این جابجایی یک نوع سخت بود و وحشتناک بود. این نشان میده که اینها در درون خودشون یک قدسیتی برای اون معبودها قائل بودند، هرچند که اون معبودهایی نبودند که مثلا تأثیر گذار باشند در هستی و در جهان، و چه بسا حتی برای اون معبودها هم یک چنین آثاری را بر اساس اعتبار یا بر اساس تصادف و بر اساس اتفاق ممکنه برای بت‌های خودشون یا معبودهای خودشون تأثیر گذاری قائل می شدن و به گونه های مختلف و به شیوه های مختلف برای اون معبودها یک جایگاه خاصی قرار میدادن. یعنی اونها را از واقعیت بسیار بسیار محدود و از آنچه که ندارند به آنچه که دارند سعی میکنند متصفشون کنند. همان در هر مسائل روزمره زندگی خودمونم چنین چیزی را حس میکنیم. مثلا شما یک چیزی را دیدید که جذبش شدید، معمولا خوبی هاش رو میبینید تا عیب هاش را، چون جذب او شدید. تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام هم خیلی روشن و گویاست در این زمینه که حبک للشیء یعمی و یصم، اگر کسی به چیزی دل بست دیگه از عیوب او انسان خود به خود چشم میپوشه و نمیبینه اصلا این عیوب را، و این محدود را نامحدود میبینه، و این چیزی که 100 تا عیب داره به خاطر یک مثلا ویژگی که برای انسان چشم گیره، اون ویژگی را همه چیز تلقیش میکنه و به او قانع میشه. این حالت مطلق نگری و مطلق گرایی چون در انسان وجود داره، ریشه داره، یک ریشه فطری داره، و این جایگاهی که برای این هدف برتر در وجود انسان قرار میگیره به طور طبیعی، این تعمیم ها و این نوع از مطلق نگری ها خود به خود حاصل میشه در لاشعور انسان. حالا میتونه اون انگیزش گاهی فرض کنید نیاز او به پول باشه که پول را به عنوان یک هدف بسیار عالی و یک هدف برتر قرارش بده. ممکنه نیاز به پول نباشه، عوامل دیگری باشه، عوامل خارجی دیگری باشه که او را وادار کنه به اینکه چنین هدف محدودی را مطلق تخیل کنه و بنگره. انگیزه ها میتونه متفاوت باشه. اونی که مهمه یعنی چه عامل درونی چه عامل بیرونی که برای این انتخاب ها وجود داره، یا هر دو عامل دست به دست هم میدن و انسان را به انتخاب یک هدف محدود بسیار نزدیک و سهل الوصولی دعوت میکنن. این انسان وقتی که اون را به عنوان هدف برتر قرارش داد، خود به خود این نوع از الوهیت که در تعبیر آیه شریف آمد افرائیت من اتخذ الهه هوا، و الوهیت و قدسیت، شما اینجور فرض نکنید این قدسیت، یعنی این قدسیت را با قدسیتی که برای مثل خدا قائل میشیم خیلی متفاوته. یعنی چون ما نگاهمون به خدا نگاه دیگری است، و بعدا شما میبینید مثلا خیلی از مردم این نگاه و این تقدس را برای حکامشون یا بزرگان خودشون یا پدران خودشون اون نوع قدسیت را ندارن، یا قدسیت دیگه است. یعنی اون احترام، اون تقدیر، اون احترام گذشته، احترام سلف صالح خودشون، احترام اون فرسوند کسرت عددیهی که پدرانشون و نسلهای متعدد آمدند و رفتند، وقتی این انسان خودش رو در مقابل اونا کوچک میبینه و اونها رو بزرگ میبینه، خود این حالت بزرگ دیدن و خود را کوچک دیدن، این خودش یک نوع تقدس بخشیدن به یک شیء است که اون ظرفیت و اون قابلیت و اون جایگاه را نداره. این خیلی طبیعیه، این نوع تعامل انسان ها با این اهداف، به خاطر این است که تا اینجوری نشه، تا بزرگ نشن، انسان اونها را فراروی خودش قرار نمیده که به سمت اونها حرکت کنه. خب بنابراین گفتیم آثاری که بر این بار میشه اگر چنین امتی آمد چنین اهدافی را انتخاب کرد و دست بر نداشت از این اهداف کوچک، یعنی تغییر موضع نداد از هدف کوچک به یک هدف بزرگ، از یک هدف نزدیک به یک هدف متوسط، از حالت محدود، بسیار محدود، به حالتی که محدودیتش کمتره. اگر تغییر هدف نداد، حالا این تغییر هدف ممکنه با تغییر شکل و قیافه و لعابی و رنگی به اون هدف محدود بده و بعد یک مقدار بردش بیشتر کنه، یا اینکه واقعاً به جایی برسه که احساس کنه دیگر این اهدافی که انتخاب کرده بود دیگه کارا نیستن، به هدف بزرگتر میرسن. مثل بچه‌ای که وقتی که فرض کنید در مرحله لهو و لعب قرار داره و توپ بازی برای او یک هدف بسیار بزرگیه. وقتی که صاحب توپ شد، خب با اینکه رسیده به اون هدف، اما میبینیم این بچه میاد اهداف دیگری رو هم به اون لیست اهدافی که در متناسب با وضعیت سنیش هست اضافه میکنه و میبینید این بچه در عین اینکه مشغول بازی و توپ بازیه، اما هدفهای جدیدی برای خودش انتخاب میکنه و اون تلاش دوران کودکی، نوجوانی و جوانی ادامه پیدا میکنه. چرا؟ چون هدفهای جدیدی را انتخاب کرده برای خودش و به این ترتیب اون نشاط و اون پرجنب و جوشیش تداوم پیدا میکنه. اما اگر این که این انتخابی نداشت، به افسردگی و به در حقیقت یک نوع رکود میگراید. این یک وضعیت عمومی است که برای خود کل جوامع بشری هم قابل تصوره. پس در مرحله اول اگر این اهداف برای این انسان ها در همون حد خودشون ماندن، فقط انسان ها اومدن این اهداف کوچک را بزرگ پنداشتند و چون این اهداف در واقعیت خارجی متحول نشدند، این انسانه که این هدف کوچک را به عنوان یک هدف بزرگ تلقی کرده، واقعیت خارجی بر انسان تحمیل میشه و انسان ناچار میشه که وقتی به این هدف رسید و این هدف هیچ گونه تحولی در او به وجود نیامد، این انسان به جایی میرسد که یک نوع بن‌بست برای او به شمار میاد که این تحولات را شهید صدر اشاره کردن گفتیم که سه نوع اثر بر این انتخاب مترتب میشه و امتها برای اینکه به بن‌بست میرسن در اولین حمله دشمنان خارجیشون تسلیم میشن و در حقیقت این جامعه به سمت یک سقوط هولناکی در دره هولناکی سقوط میکنه و نمونش را حمله تاتار به سرزمین های اسلامی ایشون مطرح کردن. و همین امت اگر چیزی از این امت ماند در برابر هجوم بیگانگانی که با ایده های نو برای این امت چیزی را به ارمغان بیارن، مردم در برابر بیگانه یک نوع حالت فریفته شدن و جذب شدن به سمت ایده های نوی که دشمنانشون برای اونها مطرح میکنن، مثل غرب زدگی که برای بسیاری از افراد امت اسلامی بعد از سقوط اون قدرت دولت اسلامی و حمله مستشرقین و مستعمرین به سرزمین های اسلامی به وجود اومد. و اینجاست که اگر در درون این جامعه افرادی پیدا بشن که اصلاحگرا باشن و سعی کنن که این امت را در برابر هجوم بیگانگان مسلح کنن و در حقیقت اونها را منتقل کنن به یک وضعیت جدید و آرمانهای جدید و ایده های جدیدی که متناسب با اون شرایط روحی، روانی و تاریخی اون امت باشه، اینجاست که میتونن اینها این امت را در دراز مدت از سقوط باز دارن. مثالی که ایشو میزنن اصلاحگرایانی که در این قرن اخیر برای دادن بیداری به جامعه اسلامی، امت اسلامی و علما و بزرگانی که داعیه اصلاح داشتند و توانستن با توجه دادن مردم خودشون در این شرایط بحرانی به سمت اون اسلامی که باید به سمت او حرکت کنند. لذا میبینیم که این بیداری اسلامی که به وجود آمد در حقیقت مجموعه از تلاش‌های فراوانی را میطلبید و به خود گرفته بود، جذب شده بودند به سمت اهداف جدیدی. وگرنه اگر جامعه اسلامی و امت اسلامی بر همون اون نگاه قدیم خودشون، اون بنبستی که بهش رسیده بود، اون خلافتی که برای جایگاهی که برای خلفا در نظر گرفته بود و بعد به پوچی این اهداف رسید، اگر این ذهنیت جابجا نمیشد، معلوم نبود الان وضعیت امت اسلامی در چه وضعیتی و در چه حالی بود. پس در اینجا اگر این جابجایی، این تحول به وجود آمد، این امت میتونه از اون شرایط بحرانی بیرون بیاد، وگرنه این امت در یک امت دیگر، در یک فرهنگ دیگر ذوب خواهد شد و به کلی محو می شود. این نسبت به آثار مترتب بر اون فرضیه اول و اون گزینه اولی که از سه گزینه مطرح کرده بودن. خب اما اگر امتی در یک سطح بالاتری از رشد علمی، معنوی، معرفتی قرار گرفته باشه و به اهداف بسیار نزدیک و روزمره قناعت نکنه و اهداف معقولی و قابل قبولی هر چند محدود دل ببنده و این اهداف را برای خودش هدف نهایی انتخاب کنه. خب در اینجا شهید صدر می‌فرمایند که هر چند که این امت به لحاظ اون نوع انتخابی که کرده آمادگی برای ابداع و خلاقیت و آفرینش در او به وجود میاد و به سمت این اهداف قابل تحقق که در آینده نچندان دوری برای او قابل دستیابی است، این امت حرکت خواهد کرد و چه بسا مسافت‌های بسیار طولانی را بتواند در یک مدت زمان کمی طی کند. اما علی‌رغم این تحولاتی که در این امت به وجود میاد، همونطوری که در دنیای غرب ما میبینیم که چنین تحولی در اون جوامع به وجود اومد، از اون حالت قرون وسطایی به وضع جدیدی رو آورد، اما این انسان به طور طبیعی چون انسان کمالگرا و بی‌نهایت طلب هست، این انسان علی رغم اینکه بی‌نهایت طلب هست، اما یه مشکل هم داره این انسان. این انسان بی‌نهایت طلب چون قدرت احاطه به نامحدود را نداره و نامحدود را به سختی بخواد به یک نامحدودی توجه کنه، با اینکه فطرتاً بی‌نهایت طلبه، اما تصور نامحدود، همونطوری که مواردی پیش اومده بود در بعضی از بحث‌های اعتقادی، وقتی که از خدای نامرئی و نامحدود سخن گفته میشد، در ذهن بسیاری از اینهایی که با علوم تجربی سر و کار داشتند و خو گرفتند و نمیتوانند چیزی خارج از دنیای ماده و خارج از افق پدیده های مادی را احساس کنند و لمس کنند و ببینند، همونطوری که شما میبینید اکثر اینهایی که در اثر اون اعتماد کاملی که به علوم تجربی داشتند و دارند، برای علوم غیر تجربی در حقیقت جایی باز نکردن، نه در ذهن خودشون نه در علوم متداول و متافیزیک و فلسفه، به نوعی در حاشیه قرار گرفت و کم موندن افرادی که به سمت این نگاه‌های علمی مطلق گرا و همه نگاه‌هاشون و ایده‌هاشون نسبی یا نسبی یا بسیار حسی، یعنی اون نظریه‌های حسی، نظریه‌های تجربی و علمی به گونه ای شد که می‌بینیم یک پدیده عامی در میان دانشمندان به وجود اومد. و یکی از مشکلاتی که علوم تجربی ما و همینطور حتی علوم انسانی مستند به این علوم حسی تجربی به وجود اومد، انسانشناسی، جامعه شناسی، روانشناسی و مسائل تربیتی همش مبتنی بر حس و تجربه باید می بود تا قابلیت قبول پیدا کنه. خب این نتیجه معلول این واقعیت میتونه باشه و هست که این انسان علی رغم اینکه بی‌نهایت طلبه و به سمت بی‌نهایت دوست داره فطرتا حرکت کنه، اما وقتی نتواند اون بی‌نهایت را ببیند و تصور کند و بپذیرد، خود به خود این انسان به طور طبیعی به سمت اهداف محدود آهنگ میکنه و حرکت میکنه. یعنی میخوام بگیم که این انتخاب از این بعد و از این زاویه انتخاب بسیار منطقی است برای انسان. انسان به هدفهای مجرد و نامحدود شاید دل نبنده، علیرغم اینکه میل باطنیش و فطریش به همینه، و اگر به چنین هدف محدودی دست یافت، بعد او را محدود دید و بعد احساس کرد که به سراب دل بسته، باید وضعیت عوض کنه. یعنی دو حالت متناقض در آن واحد در انسان به وجود میاد، از طرفی بی‌نهایت طلبه، و اگر انسان بی‌نهایت را آهنگ نکنه به بنبست میرسه، اما از طرف دیگر اون ذهنیت حاکم بر انسان به لحاظ اینکه خود انسان محدوده و این انسان تصورش برای نامحدود، یک هدفی که هیچ چیزی او را حد نزنه و او را کوچک نکنه و به گونه ای باشد که از هر لحاظ مطلق باشه، سخت تصور چنین هدفی برای انسان. میفرمایند این مشکل را برای انسانها به وجود میاره که قدرت استیعاب و فرا گرفتن یک هدف نامحدودی بر اونها بسیار سخت خواهد بود و سخت خواهد شد. و حتی شما ببینید منطق کفار در پاسخ دادن به عقایدی که پیامبر صلی الله علیه و آله یا انبیا نسبت به عالم بعد از دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت وقتی مطرح می شد، قالوا ان هي الا حیاتنا الدنيا نموت و نحیا و ما نحن بمبعوثین. خیلی سختشونه که بیان یک عالم نادیده نشده ای، یک عالمی که فراتر از این عالم ماده است، بیان اون را بپذیرن، با اینکه منطقا و عقلا حق نفی ندارن. انسان چیزی که ندیده حق نداره نفیش کنه، ولی به راحتی این انسان ها دنیای بعد از این دنیا را و حیات بعد از این دنیا را نفی میکنن و نفی میکردن. و این چنین تمایلی در وجود انسان به چنین نفی ریشش همینه که انسان خیلی سختشه بخواد یک چیز فراتر از آنچه که میبیند و لمس میکند و احساس میکند به او ایمان داشته باشد و دل ببندد و او را به عنوان یک مرحله برتر از زندگی برای خودش حساب کنه. لذا میفرماید که اینجا خطر بسیار بزرگی در کمین انسان هست. اون خطر این است که این انسان ذهنش او را به محدود بودن و قبول کردن محدودیت اون هدف از یک طرف وادار میکنه، اما اون روح بی‌نهایت طلبش او را وادار میکنه به اینکه از این محدودیت دست برداره. لذا خطری که به وجود میاد این است که این انسان در واقعیت خارجی اون محدود را میپذیره اما مطلقش میکنه، یعنی خود به خود یک نوع اطلاق و نامحدودیت برای او قائل میشه تا بتونه همیشه به او دل ببنده و برای او اون بالاترین رتبه را در ذهن خودش و در وجود خودش جا بده و تقبل کنه. لذا این نوع از تناقض یا پارادوکسی که در این دو نقطه به وجود میاد برای انسان، انسان ناچار میشود که اون اهداف محدود را انتخاب کند اما اونها را به نوعی مطلق بپنداره. از طرفی چون ذهنش با محدود خوب گرفته، خب اونها راحت میپذیره، لذا اهدافی که تعریف میکنه برای خودش الان در دنیای غرب و در زندگی های مادی ما میبینیم، قدرت، پول، اقتصاد، اینا اهداف بسیار بسیار مقدسی و قابل قبولی هستند و قابل دسترسی، و به این ترتیب انسان ها به سمت این اهداف حرکت میکنند. جامعه بشری اون رفاه، اون زندگی را به عنوان یک هدف بزرگ و یک هدف قابل قبول انتخاب میکنند و انتخاب کردند. اما به این اهداف وقتی میرسند، خب بعد از او انسان چه کار چه باید بکند اگه بخواد ادامه پیدا کنه زندگی او؟ وقتی به اون هدف رسید، باید اون هدف فاعلیت داشته باشه، بتونه او را حرکت بده. برای اینکه او را حرکت بده، میاد این انسان این تعمیم را انجام میده، یعنی این هدف را به عنوان یک هدف برتر که هنوز قابل دسترسی است. و فرض کنید اگر به یک مثلا سطحی از اقتصاد رسید، یه سطح بالاتری رو برای خودش تعریف میکنه. اگر به قدرت تسخیر زمین دست یافت، قدرت تسخیر کرات دیگر، مریخ و عطارد و زهره و ماه و اینها را هم برای خودش به عنوان هدف مطرح میکنه. یعنی باز چیزی را فراتر از آنچه که دارد، با اینکه محدوده، سعی میکنه او را انتخاب کنه، یعنی تغییر موضع بده. این تغییر موضع خب قدرت او را، شتاب او را بیشتر میکنه. توجه؟ پس در اینجا این انسان ناگزیر است برای اینکه به فعالیت خودش ادامه بده، باید همیشه نوگرا بشه و اهداف خودش را نو به نو مطرح کنه و انتخاب کنه. اما با توجه به اینکه این اهداف بالاخره محدود هستند، باز آخر خطی قابل تصور خواهد بود برای این. اینجا دو تا نکته خیلی مهمی رو شهید صد اشاره می‌فرمایند که قابل تأمله، که می‌فرمایند این انسان برای اینکه بتونه به حرکت خودش، به مسیر خودش ادامه بده، این انسان دو نوع از جابجایی و دو نوع از تعمیم را برای خودش قائل می‌شود و انجام می‌دهد. یکی تعمیم افقی، یکی تعمیم زمانی. تعمیم افقی به این صورت است که انسان وقتی برای خودش هدفی قرار داد، مثلا آزادی و آزادگی به عنوان یک هدف قرار میگیره در جوامع بشری، جوامعی که زیر سلطه های استبدادی و استعماری قرار میگیرن و احساس میکنن باید از این زور، از این فشار، از این محدودیت بیان بیرون. خب آزادی میشه یک هدف برای انسان. انسان وقتی که به این آزادی دست یافت و رسید، دیگر به هدفی که انتخاب کرده بود، این هدف دیگه تحقق یافته، چیز دیگری ندارد که بعد از او دنبال اون هدف باشد. لذا در اینجا انسان مثالشون هم برای اون انسان غربی است که ایشون می‌فرماید. در حقیقت این انسان غربی خودش را از اون غل و زنجیرهایی که بر ذهنها و بر افکار انسانها غرب در اثر اون حکومت کلیسایی غلطی که بر مردم میراند، توانست غرب از این اسارت، از این محدودیت بیرون بیاد و به یک تحول علمی رو بیاره، به آزادی و یک نوع دموکراسی دست بیابد. و اینجاست که این انسان اگر این چنین هدفی را، هدف مطلق و نهایی برای خودش تلقی پیش کرد، آزادی هدفه، یکی از اهدافی است که انسان دنبال او هست. اینکه انسان از لحاظ علمی بتواند قدرتی پیدا کند که بتواند طبیعت را کشف کند و طبیعت را مهار کند و تحول علمی برای انسانها به وجود بیاد، یکی از اهدافه. اما این تمام اهداف در اینها خلاصه نمیشن. کاری که انسان غربی انجام داد این بود که آمد تمام اهدافی که انسان به اونها نیاز داره، همه را در این یکی دو هدف محدود خلاصه کرد. این هدف تحولات اجتماعی غربی در همین جا تمام شد. یعنی وقتی انسان به آزادی رسید و انسان به نوع حکومت دموکراسی دست یافت، احساس کرد که دیگر به کل این اهدافی که مطمح نظر او بود دست یافته. خب اینجا یک مشکل دیگری برای انسان به وجود میاد. اگر از این حالت محدودیت بیرون نیامد و اهداف جدیدی را انتخاب نکرد و کل اهداف را در این اهداف خلاصه کرد، این انسان دوباره به سر خط و به اون نقطه رکود خواهد رسید. لذا باید این انسان بتواند هم محتوا و هم شکل و قیافه، یعنی هم قیافه این اهداف هم محتوای این اهداف را باید انسان اگر میخواهد به تکامل خودش ادامه بده، باید اینها را دستکاری کنه و از هدف محدود بودن اینها را بیرون بیاره و اینها را جزئی از اهداف و بخشی از اهداف خودش تلقی کنه، وگرنه زمینه های نابودی خودش را این جامعه فراهم خواهد کرد. نکته دیگری که اینجا تحقق می‌یابد این است که جوامعی که در اثر تکاثر و تناسل برای خودشون به یک قبیله تبدیل شدن، بعد قبیله به یک مجموعه از قبائل تبدیل شد، این جامعه بشری به مرور زمان با همه تحولاتی که برش به وجود میاد، اگر بخواهد به این قبیله ای که وسیله بود برای اینکه این مجموعه دوره هم جمع بشن و قدرتی پیدا کنن و به جایی برسن، اگر این انسان ها برای این قبیله ای که وسیله بود برای انتقال از مرحله به مرحله ای، اگر بخوان دل ببندن و این قبیله را همه چیز خودشون تلقی کنن و قرار بدن، میفرمایند اینجاست که باز انسان به بنبست میرسه. یعنی انسان به تعبیر قرآن کریم و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، اینا وسیله است، پدر، مادر، خانواده و بعد عشیره، قبیله و جامعه‌ای که به وجود میاد، اینا وسیله هستن برای ارتقا و تکامل انسان. اگر اینها خودشون هدف قرار بگیرن، اون حالت تعصب و ملیگرایی بر جامعه حکومت کنه و اون بشه هدف برتر، اینی که وسیله بود برای تکامل او بشود چی؟ وسیله بشود هدف. یه تعمیم این چنینی، یعنی از وسیله بودن به هدف بودن منتقل بشه، باز اینجا این خطر را دنبال خود خواهد داشت. پس در اون تعمیم اول یک جزء یا یک بخش از مجموعه از اهداف، این بشود تمام اهداف، یعنی جزء به کل تبدیل بشه. این تعمیم آثار منفی در پی داره. وسیله به هدف تبدیل بشه، این هم خود به خود میتونه تا حدودی فاعلیت و تأثیرگذار باشه و فاعلیت داشته باشه، اما این انسانی که وسیله را هدف قرار داد، به تعبیر روایات و آیات قرآن کریم، دنیایی که وسیله آخرته، دنیایی که مزرعه آخرت، دنیایی که معبر است و وسیله برای آخرت، اگر هدف قرار گرفت، اینجاست که انسان در برابر این دنیا لنگ خواهد انداخت و تسلیم خواهد شد و به اندازه کوچکی دنیا انسان کوچک خواهد ماند. و لذا در دعاهای وارده میخوانیم اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، نفی نمیکنه که دنیا هم هدفه، اعمل للدنيا كأنك تعيش ابدا، اما هدف نهایی نباید باشه. و به این ترتیب این انسانی که دنیا را آخرین نقطه افق و نگاه خودش قرار بده، این انسان در حقیقت همون انسانی است که دنیای متناهی و محدود را مطلق قرار داده و بعد وقتی که به اون دنیا رسید میبیند که سرابی بیش نبوده و نخواهد بود. اینجاست که خداوند میفرماید تمام این اهداف این چنینی که به عنوان اهداف مطلق ترقی شده اند، اینها حکمشون حکم یک حکم رو دارن. باز برمیگردیم به همون خان اول که نسبت به اون اهداف محدود گفتیم، همینجا هم صدق میکنه. مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. در حقیقت این انسان ها چون غیر خدا، غیر اون مطلق را ولی خودشون قرار دادن، هدف خودشون قرار دادن، آخرین نقطه امیدشون قرار دادن، اینها همانند عنکبوتی هستند که یک خانه ای بسیار بسیار واهی و واهن انتخاب کرده و این خانه عنکبوتی در حقیقت به سرعت از بین می رود و در برابر رویدادها نمی تواند مقاومت کند. اگر اینها علم و آگاهی داشتند در همین دنیا به این پوچی این هدف می رسیدند و او را انتخاب نمی کردند، اما گویا جهل انسان به او این اجازه را نمی دهد و اینکه این انسان تصمیم نمی گیرد که به واقعیت ها اونطور که باید شاید نگاه کند، این انسان در همون جهالت خودش می ماند و این انتخاب های غلط را انجام می دهد. بنابراین چه اهداف قریب المنال، چه اهداف متوسط، تمام این اهداف اگر اهداف نهایی قرار داده شدن و به عنوان هدف مطلق مطرح شدن، بالاخره چه الان، چه امروز، چه فردا، چه در زمان کوتاه یا در زمانی کمی بیشتر، این انسان اگر اهداف خودش را جابجا نکرد و نو نکرد، این انسان حتما به اون بنبست ها میرسه. ولذا شاید یکی هم از حکمت های الهی این باشد که این انسان به این انسان این زمینه ها را فراهم کرده که این انسان در همین دنیا به پوچی این اهداف برسه و به اون هدف نهایی و کمال مطلق در همین دنیا دسترسی پیدا کنه و او را کشف کنه و او را انتخاب کنه. ولذا از عشق به محدود به سمت عشق به نامحدود انسان در همین دنیا برسه و به این ترتیب از خدایان محدود به خدای نامحدود پی ببره و این تحول و تکامل برای انسان حاصل بشه. و اینجاست که باز شیصد برای ما یک دورنمایی از مجموعه آیات قرآن ترسیم میکنند که این جوامع بشری در مجموع چه حالا اهداف بسیار نزدیکی یا اهداف متوسط رو انتخاب کنند، اینها مراحلی را پشت سر خواهند گذاشت و به اون نقطه‌ای که گفتیم نقطه بن‌بسته طی چند مرحله، 4 مرحله خواهند رسید. که مرحله اول مرحله‌ای که اون هدف انتخاب شده فاعلیت و تأثیر گذار باشه در زندگی اونها، این مرحله اول که قرآن این مقدار از تأثیر گذاری این اهداف را قبول داره. من کان یرید العاجل عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا. کسی که دنیای زودگذر را بخواهد، ما او را به اون دنیا خواهیم رساند و این دنیا به او داده می شود، اینجور نیست که محروم بشه. ولی این انسان به زودی خواهد فهمید که در پشت سر این دنیا آخرتی هست، جهنمی هست و اتفاقهای بسیار بدی براش رو خواهد داد. به سرعت اونها را خواهد فهمید، اما لذت دنیا را هم ممکنه در همین دنیا ببره. و من اراد الاخره و سعالها سعیها و هو مؤمن، در دنیا به آخرت بنگرد و به سمت آخرت حرکت کند، فاولئك كان سعیهم مشکورا، کلا نمد هؤلاء و هؤلاء من عطاء ربك و ما کان عطاء ربك محظورا. خداوند به همه اینها توان، نیرو و قدرت میدهد که به سمت اهداف خودشون حرکت کنند. لذا در اینجاست که در این مرحله این امت به مجموعه از اهداف خودش و از خواسته های خودش خواهد رسید، لکن این اهداف و این اهداف تحقق یافته اینها نمیتوان همه چیز باشند برای این امت. خب اما اگر انسان بعد از این مرحله به اون نوایی که میخواست برسه رسید، اینجاست که انسان میبینیم در یه مرحله این جامعه انسانی راکد میشه. اگر به اون اهداف، اون قدسیت را بدهد و دل ببندد، انا و قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیل، ما چشممون بستیم و ما در اهدافی که انتخاب کردیم دقت نکردیم و هرچرا گذشتگان گفته بودن ما هم اطاعت کردیم، بیچون و چرا اطاعت کردیم و اینها بودن که ما را گمراه کردن، ما گناهی نداریم. در آخرت این چه اعترافی خواهند نمود. میفرمایند در حقیقت اینجاست، این مرحله دومه که اگر این جامعه در همین حد بماند به رکود میرسد و این جامعه مقدمات سقوط خودش را داره فراهم میکنه. خب بعد میفرمایند در این مرحله یکی از کارهایی که این جوامع بشری انجام میدن، اینها میان و یک تعمیم تاریخی را قائل میشن، یعنی به اون مسلک پدران خودشون که یک مسلک غلطی است میان و به اون قدسیت میدهن و به او یک نوع مطلق نگری میدهن که بتوانند به امید اون گذشته و به اعتماد اون گذشته و درخشان بودن اون گذشته قدرت پیدا کنند. یعنی اون سابقه تاریخی برای اینها یک ذخیره و سرمایه باشد. خب این هم تا حدودی، تا مدتی میتواند اینها را بسیج کند و اونها را به اون گذشته بگذارد که توجه با تقدس نگاه کنند. بعد یه روزی میاد که این تقدس هم از بین میره و تمام این تصورات پوچی که اینها داشتن، بالاخره نسلی و نسلهای نو میان که این گذشته را قبول نمی کنن و مورد نقد قرار می دهن. لذا در یک مرحله سوم ناگزیر می شن که اینها به این بت گذشته هم بعد از اینکه قدرت خودش را از دست داد پشت کنن. و اینجاست که جامعه اگر به یک هدف جدیدی رو نیاورد، کم کم این جامعه زمینه های تشتت و اختلاف و چند دستگی در او به وجود میاد. چرا؟ چون گذشته دیگر قدرت تأثیر گذاری نداره، آینده ای هم که در پیش ندارن و مردم این جامعه فرقه فرقه و شقه شقه میشوند و به تعبیر قرآن و کذالک جعلنا فی کل قریه اکابر مجرمیها لیمکروا فیها و ما یمکرون الا بانفسهم. اینجاست که مجرمین و انسانهای منحرف میان و زمام امور در اون جامعه را به دست میگیرند. افرادی مثل هیتلر نازی و شاید افرادی بگیم مثل صدام هیتلری، اینها بیان و بر اون جامعه مسلط بشن و سعی کنن که اونها را زیر یوغ خودشون در بیارن. و اینجاست که این جامعه به یک جامعه راکد و به بن‌بست رسیده تبدیل خواهد شد، مگر اینکه ایده های جدید و ایده های نوعی و اهداف جدیدی برای این جامعه به صورت یک رویش مطرح بشه و این جامعه نفس تازه‌ای بکشه. اگر در این جامعه این تحول به وجود نیاد، این جامعه از بین خواهد رفت. اینجاست که بعضی از جوامع به سمت اون اهداف هدف مطلق و مطلق حقیقی چه بسا رو بیارند و او را کشف کنند و به او ایمان بیارند. مثلا فرض کنید مثل قوم یونس که مثال زدیم که از عذاب استیصال رهایی یافتند. چرا؟ چون به یک نقطه جدیدی، به یک افق جدیدی اینا رو آوردند و دنبال اون مسئله اعلای حقیقی راه افتادند. اینجاست که وارد مرحله سوم میشیم که انشاءالله در فرصت دیگر ویژگی ها و مجموعه شرایطی که به این حد چنین هدفی احاطه دارد انشاءالله بیشتر صحبت خواهیم کرد. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.